خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیم الداعی الى سبیله و لعنت الله على اعدائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بعد از گفتن مقدمات تحلیل تاریخ نگاهی بیاندازیم به تاریخ مکه و شرایط اجتماعی مکه قبل از ولادت پیامبر اکرم. شاخصه های مهم دوران قبل از پیغمبر اکرم رو مورد بررسی قرار بدیم که اینا خیلی مهم و اثرگذاره. چرا؟ جهت این که هر آنچه مکه قبل از ظهور داره، ببینید من سه تا جدول ترسیم بکنم، قبل از اسلام، دوران پیامبر، دوران خلفا، یه جدول کوچیک هم اینجا بذاریم، دوران امیرالمومنین علیه السلام. در مورد قبل از اسلام این عبارت امام هادی علیه السلام رو ببینید، فرمود الشیطانو یعبدو جهرتن والارضو مشحونتون ولالتن. این شرایط قبل از اسلامه، البته این ارض و مشونتان قبل از شیطانه. میفرماد زمین لبریز از زلالت بود و شیطان علنی پرستیده میشد. این دو شاخصه مهم رو داشته باشید. البته زوایای دیگه ای هم داره که بهش میپردازیم، اینا خیلی کلیه. مشونتان زلاله خیلی کلیه، یعنی چی زلالت؟ مصادیق زلالت چیه میگیم؟ دوران پیغمبر دورانه که اینو اسمشو بذاریم دوران جاهلیت، دوران پیغمبر دوران مبارزه با فرهنگ جاهلی است که گفتم پیغمبر نسبت به فرهنگ های جاهلی سه جور برخورد داشت: امضا، اصلاح، امحاء، به قول آقا از بین بردن، نابود کردن. دوران خلفا چیه؟ دوران بازگشت به فرهنگ جاهلیت اسلامی. این خیلی مهمه، این تعبیر تو روایات آمده، مستقیما برنگردوندن به بت پرستی، اومدن با استفاده از آیات قرآن خدا رو تبدیل کردن به بت، گفتن دست داره، پا داره، چش داره، مثلا گوش داره. لذا دوران اینها رو اسمشو میذاریم دوران جاهلیت اسلامی. دوران امیرالمومنین چیه؟ این عبارت رو ببینید، در نهج البلاغه است. امیرالمومنین فرمود الا و ان بلیتکم عادت که هیئت یوم بعث الله فیه النبی، یعنی 25 سال بعد از پیغمبر دوباره برگشتیم به اول بعثت پیغمبر، که اول بعثت پیغمبر چی بود؟ الارض مشحونه ضلالتا و الشیطان یعبد جهرتا. یعنی بعد از 25 سال از وفات پیغمبر تازه برگشتیم سر نقطه اول. این در تحلیل‌های ما خیلی کاربرد داره که چی شد که به اینجا برگشتن، روش فکر کنید. حالا منم به مناسبت و به مقتضا جایی شد توضیحاتی رو عرض میکنم. لذا یک نگاهی بیاندازیم به دوران مکه قبل از ولادت پیغمبر. شاخصه هاش بسیار برای ما مهمه. چرا؟ چون تک تک شاخصه هایی که در دوران جاهلیت بود در دوران خلفا دوباره احیا شد. هر چه در دوران جاهلیت بود باز احیا شد و باز روی کار آمد، منتها به اسم اسلام. یه لباس اسلامی تنش کردن، خرقه اسلام بهش پوشوندن، همون بت‌پرستی شد، منتها بت‌پرستی اسلامی. حالا من میخوام شاخصه های جامعه جاهلی رو عرض کنم. این که گفتم در تحلیل حرکت سید الشهدا علیه السلام از این بحث بتونید استفاده کنید، به این جهته که امام حسین علیه السلام رو اینطور توصیف میکند که خونش را داد تا مردم از جهالت و ضلالت نجات پیدا کنند. ضلالت و جهالت شاخصه هاش اینایی که میخوایم عرض کنیم. باید این تحلیل بشه که جاهلیت چی بود، پیغمبر چه جور باش مبارزه کرد، خلفا اینو چه جوری برگردوندن، امام حسین چه جوری با این جاهلیت و ضلالت مبارزه کرد و اون رو از بین برد. خب نگاهی بیاندازیم به شاخصه احوال عرب و شاخصه های احوال جاهلیت. اولین سوال رو که باید جواب بدیم این است، چرا به این دوران دوران جاهلیت گفته می شده؟ و می دانید این دوران جاهلیت اصطلاحی نیست که اسلام برش وضع کرده باشه، این عنوان برش بوده. دو تا مطلب رو گفتن. گفتن جهل به دو معناست، یکی جهل در مقابل علمه، یعنی اگه کسی بی سواد باشه بهش میگن جاهل، عالم نباشه میشه جاهل. وقتی عالم نباشه میشه جاهل، به این سبب به این دوران دوران جاهلیت گفته میشود که مردم اکثرا بی سواد بودن، که ما داریم در زمان بعثت پیغمبر حتی کمتر از 10 نفر سواد خواندن و نوشتن داشتن. در مدینه هم همینطور، در میان مسلمانان که وضع خیلی خرابتر بود. لذا فدیه جنگ بدر چی بود؟ وقتی مشرکین رو اسیر کردن، پیغمبر فرمود هر کی میخواد آزاد بشه باید به 10 مسلمان خوندن و نوشتن یاد بده تا آزاد بشه. معنای دیگر جهل، گفتن جهل در مقابل عقله، نه به معنای دیوانه بودن ها. عقل نه به معنای دیوانه بودن، این عقل به معنای شعور و بیشعوری. شما بذارید این جهل و عقل رو در مقابل هم وقتی میذارید به این معنا، که یعنی کارهایی که میکنه ممکنه از رو مثلا اندیشه و تفکر باشه اما مطابقه با شعور و فهم و درک نیست. ظاهر قضیه این است که میدونید هر کدوم از این نظریه ها یک طرفداری داره، هر کدوم از این نظریه ها رو یک نفر گفته. مثلا گفتن در جاهلیت سواد خواندن و نوشتن نبود، و عجیبتر اینه که خواندن و نوشتن رو کمال هم نمیدونستن. مثلا اگه کسی بلد بود، الان اگه کسی دکترا داشته باشه، همه ما مسلما میگیم که بالاخره خوب بهتر از نداشتنش، دکترا داشتن بهتر از کمالیه، بهتر از نداشتنه. نه تنها رایج نبود، کمال هم نبود. این ویژگی در جاهلیت هست. از طرف دیگه وقتی کارهای جاهلیت رو ما میبینیم، افرادی که در دوران جاهلیت زندگی میکردن، ما میبینیم که افعالشون جاهلانه است، خردمندانه و شایسته نیست. لذا وجه جمعش اینه که بگیم به هر دو جهت میتوان به دوران جاهلیت جاهلیت گفت. پس شاخصه مهم دوران قبل از بعثت پیغمبر جاهلیت، هم به معنای بیسوادی هم به معنای فرهیخته نبودن. این شاخصه اول که خب ما بعدن میبینیم این خیلی هم اثر گذاشت دیگه. شما بعدن میبینید که همین هم تبدیل میشه به یک فرصت، هم تبدیل میشه به یک تهدید برای اسلام و برای پیغمبر. از یه طرف انقدر جاهلن که مثلا طرف میاره سوسمارشو میندازه جلو پیغمبر، میگه اگه این بهت ایمان بیاره من ایمان میارم. خب این که مسلمه که یک کار جاهلانه، یه دور از خرد ورزیه که سوسماره به تو ایمان بیاره من به تو ایمان میارم. از یه طرف با این مواجهیم به عنوان یک تهدید، از یه طرف به عنوان فرصت که خب میدانید در عین بی سواد بودن اما شاعرهای خوبی بودن و مثلا وقتی قرآن رو میشنیدن میفهمیدن که این کلام نباید کلام بشری و کلام انسانی باش. شاخصه بعدی و ویژگی بعدی که ما میتونیم روش خیلی تاکید کنیم خشونت و نبود ترحمه. شما به هیچ وجه با آدمهای رؤوف و مهربان مواجه نمیشید. البته اقتضای این منطقه اینه. چرا؟ به جهت اینکه دیروز در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه وقتی تحلیل کردیم گفتیم زندگی در این منطقه جغرافیایی لازمش جنگ، لازمش غارت، لازمش آدم کشتنه. طبیعت انسانی که در این منطقه جغرافیایی داره زندگی میکنه اصلا جایی برای رحم و مروت نمیمونه. وقتی رحم و مروت بره قساوت قلب میشه شاخصه مهم رفتاری. اکثریت اینهایی که بودن عرض کنم که قساوت قلب رو به عنوان یک شاخصه مهم در خودشون داشتن که کار رو به جایی میرسوند که فرزندان خودشون رو میکشتن. قرآن میفرماد لا تقتلوا اولادکم من املاق یا خشیت املاق، بچه‌هاتون از گرسنگی نکشید. ماجرای اون مردی که آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من دخترم رو دارید قضیه شه دیگه، که خودم وقتی رفتم مسافرت برگشتم دیدم یه دختری به دنیا آمده، خانومم گفت دختر همسایه است و من دیدم این موند و متوجه شدم کم کم که این دخترمه، دلم رضا نمیداد به اینکه این دختر در خانه من بمانه، بعد بردم و زمین رو کندم و دختر رو تو قبر گذاشتم. در همون حال که داشت این دست و پا میزد خاک به ریش من ریخت. به پیغمبر داره میگه همجوری دستش آورد بالا که خاک از ریش من پاک کنه، دستش زدم و کردمش تو قبر. پیغمبر فهم بسه، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه بهش رحمم نمی کنن. یا اون کسی که دید پیغمبر امام حسن و امام حسین رو پاش گذاشته هی میبوسه، گفت چقدر اینا رو بوس میکنی؟ من 7 تا بچه دارم تا حالا یه دونه شونم نبوسیدم. اینها شاخصه های مهم مردم در دوران جاهلیته. وقت نکته خیلی مهم اینه که یه پیغمبری میاد که قرآن اینجوری توصیفش میکنه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بعدم بهش میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این شاخصه رحمت تو یا رسول الله که مردم رو به تو جذب میکنه و میکشه. تو یک جامعه سنگدل عرض کنم که یک شخص رحیم و رؤوف، اونم به این حد رحیم و رؤوف که دلسوز حتی برای فرد فرد شما و برای تک تک افراد جامعه شما، باعث میشود که جاذبه به سمت پیغمبر اتفاق بیفته و زیاد بشه. این هم شاخصه دوم. شاخصه سوم بحث انحطاط اخلاقی عرب جاهلی است که این خیلی بحث مهمیه و بعدها تأثیرش رو حتی در دوران اسلام هم ما میبینیم و جالبتر اینه که بعدها حضور این ویژگی در خلافت عمر ابن الخطاب رو بسیار بیشتر میبینیم، چون دوران عمر دوران جامعه باز و جامعه آزاد بوده، ولو این که دره عمر خیلی معروف بوده که نمیدونم این شلاقش همیشه دستش بوده، اما ظاهرا شلاقش جایی به صدا در می آورده که کسی علیه شیطان کاری میکرده. وگرنه شما اون کتاب رو من باز هم توصیه میکنم بیابید و بخوانید، کتاب عرض کنم که انگیزه دولت‌های اموی و عباسی در جعل و ترویج ماجرای ساختگی ازدواج حضرت ام کلثوم. بله اسم کتابه، نویسنده آقای دکتر امینی فرزند مرحوم علامه. این خب من بخوام بگم که انگیزه های دولت های بله اموی و عباسی در جعل و ترویج ماجرای ساختگی ازدواج ام کلثوم سلام الله علیها. حتما بخونید که انحطاط اخلاقی در دوران عمر رو به خوبی بیان کرده، به زیبایی بیان کرده که از منابع خود سنی آورد که حالا بعضیاش همشو نمیشه گفت، باید برید بخونید. مثلا این که مثلا شلوار رو فقط زنای آزاد حق دارن بپوشن، کنیز حق نداره شلوار بپوشه، و تعبیرش هم همیشه این بوده که کنیز یه حیوانیه برای استفاده کردن. یعنی اگر من اصرار دارم برای اینکه انحطاط اخلاقی عرب جاهلی رو ببینید، برای اینکه دقیقاً این شاخص ها برگشت دقیقاً بعد پیغمبر. تو زیارت جامعه ائمه المؤمنین یه تعبیری دارد حضرت که به خمس شما خمور را خریداری می‌کردند، با خمس شما مغنیات را خریداری می‌کردند. شما می‌بینید کار جامعه اسلامی به جایی میرسه 100 سال از پیغمبر نگذشته خلیفه عباسی بچه باز عذاب در میاد. یعنی این پایه‌گذاری انحطاط اخلاقی در زمان پیغمبر که نبوده که، مسلماً پیغمبر مبارزه میکرد. این همه آیه تو قرآن آورده راجع به این مثلا جنایت و واقع از کجا در آمد؟ شما برید دوران بعد پیغمبر رو مطالعه کنید ببینید چه اتفاقی افتاد. خب مقتضای عمران و رفاه به وجود آمدن فساده. ببینید الان شهرهای مسافرتی، سیاحتی و زیارتی فسادشون بیشتر از جای دیگه است. حتی قوم ما شاید از لحاظ فساد خیلی بیشتر از مثلا شهرهایی باشه که مذهبی هم نیستن ولی مسافرتی هم نیستن، مسافر برو هم نیست. اقتضای مسافر آمدن، زیارت، سیاحت، اقتضای عمران، اقتضای رفاه سرمستیه. فساد زایده اینه. گفتیم مکه علارغم اینکه وضعیت آبادانی جغرافیایی خوبی نداشت، اما در رفاه به سر می‌بردن به جهت زیارت‌هایی که می‌آمدن. گفتم هر کسی می‌آمد یه مثلا بخشی سوغات هم از این شهر تهیه می‌کرد، وضع مردم خوب می‌شد. لذا رفاه در این شهر زیاد طبیعی است. امنیت کامل در مکه استوار. بازارهاش هم پر رونقه. وقتی امنیت کامل بود و بازارها پر رونق و رفاه و عمران هم وجود داشت، اطراف و عیاشی و لذت خواهی هم زیاد میشه.
زاین با اون فرق
الان توضیح دادم که منظورم گفتم مکه علارغم اینکه در وضعیت جغرافیایی خوبی به سر نمی برد، اما بالاخره از راه‌های دیگه رفاه و آبادانیش رو تأمین میکرد. و الله اکبر از آدم که سیری ناپذیره، اشتهای آدم سیری ناپذیره. این اطراف عیاشی لذت خواهی چون با روحیه سیری ناپذیری آدم که گره میخوره دیگه، شما میرید ببینید وضعیت فساد در دوران جاهلیت رو برید مطالعه کنید. هیچ ابایی هم نداشتن از این که بگن ما فساد داریم. ماجرای معروف زیاد ابن ابیه رو ببینید. زیاد ابن ابیه که ابو مریم شراب فروش رو معاویه آورد شهادت بده، ابو مریم شراب فروش چی شهادت داد؟ گفتش که یه روزی ابو سفیان اومد پیش من، گفت من مثلا یه کسی رو میخوام ساعتی رو باهاش سر کنم. منم رفتم به سمیه مادر زیاد ابن ابیه گفتم که تو بیا. اینم گفت صبر کن شوهرم الان از راه میاد، غذاشو بدم بخوابونمش بیام. خب این وضعیت یعنی هند به این کار معروف بود با شناختی که ابو سفیان کاملا داشت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری میفرمود وقتی که پیغمبر آمدن مکه، مادر عمر خیلی شعر علیه پیغمبر میسرود، هجو میکرد پیغمبر رو. بعد از مدتی که پیغمبر آمدن مدینه، خب عمر هم آمد مدینه، مادرش را افتاد اومد مدینه. من یه شعری بر این درست کردم، حالا یه وقتی آوردم یادم بود پیدا کردم براتون میارم. به نظر خودم شعر قشنگ ازش، کارهای فاخر و موندگار عرض کنم در این زمین است که خلاصه همدیگر رو بغل کردند و خوش آمد و نمیدونم به سلامتی و خبر به پیغمبر رسید. خدا رحمتش کنه داشت صلح امام حسن میگفت، یهو اسم عمر اومد کنده، مثلا انگار یهو یه اتفاق خیلی بدی افتاده. گفت میدونید مادر عمر عاقبتش چی شد؟ بذارید من بهتون بگم. بعد خبر به پیغمبر رسید که مادر عمر به مدینه آمد. حضرت سریع فرستادن دنبال عمر که برو به مادرت بگو مادرتو برده بیا اینجا. پیغمبر به مادر عمر با تشر رو کردن، فرمودن اشبعت شباب مکه، سیر کردی جوانان مکه رو، اومدی مدینه جوانای ما رو گمراه کنی و منحرف کنی، سریع از مدینه برو بیرون. و دستور دادن از مدینه رفت و اینم برگشت رفت مکه، شروع کرد دوباره شعر سرودن علیه پیغمبر. سه نفر چهار نفرن که بعد از فتح مکه پیغمبر عفو عمومی اعلام کرد، حتی ابو سفیان و حتی وحشی حتی دیگران رو. سه چهار نفرن که پیغمبر فرمود اگه به پرده کعبه چسبیده بودن بکشید، چون یکیش مادر عمره که فرار کرد و بعدم مرد، معلوم نشد کجا به درک واصل شد. سه چهار نفر بودن، سه تا زن شاعره، یه مرد شاعر، که حضرت فرمود اینا اگه به پرده کعبه هم چسبیده بودن، مثلا یه مرد شاعر رو به جهت اینکه تشبیب میکرد خانواده پیغمبر، خب تشبیب شما خوندید دیگه در مکاسب محرمه یعنی توصیف اندام بدن یک زن، این مینشست خانواده پیغمبر رو اینطور تشبیب میکرد، حضرت فرمودن اگه به پرده کعبه چسبیده بود این رو مثلا بکشیدش. وقتی امنیت کامل آمد شما می‌بینید ماجرای به نام صاحبات و رایات درست میشه که پرچمدار بودن، علامتدار بودن. قرآن کریم میاد پرده از این انحطاط اخلاقی برمی‌داره، می‌فرماد ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء. دقیقاً این آیه به عمر هم متصل میشه و میچسبه که دستور میداد به کنیزهاش که مثلا مهمان آمده بلند شو و خدمتگزاری کن. یه خیلی بده، من خیلی چیزاشو نمیتونم توصیف کنم ولی ایشون تو کتابش آورده، حتما برید ببینید که عمر چه جنایتی در حق کنیز میکرد. حق نداشتن یه سری لباسهای خاص رو بپوشن به جهت اینکه بتوانن تمام اندام خودشونو در معرض دید مردم بگذارن. میفرماد ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. حق ندارید شما دخترانتون رو و کنیزانتون رو وادار به فحشا و زنا کنید. قرآن تا نباشد چیزکی را نمیفته منع کنه، لابد بوده در جامعه عربی که میفرماد یه همچی کاری ممنوع است و نباید انجام بشه. و به حدی زنا در مکه رایج شد که قباحتش از بین رفت. شاهد این که از بین رفتم اینه، معاویه تو جنگ احد هست، یزید ابن ابو سفیان هست، باباشون ابو سفیان هست، نصف فامیلای هند و ابو سفیان جنگ احد شرکت دارن. وقتی سپاه احد به ضرب شست امیرالمومنین فراری میشه، هند برای ترغیب سپاه به برگشتن این شعر رو میخوان که نحنو بنات و طارقی نمشی علن نمارقی انتقبلو نعانقی او تدبرو نفارق فراق و غیر وامق. ما دختران طارق هستیم، بر فرشهای گرانبها قدم میگذاریم، اگر رو به جنگ کنید با شما هماغوش خواهیم شد، اگر برگردید از این جنگ و فرار کنید ما هم از شما فرار میکنیم. جلو چشم معاویه وایستاده به سپاه میگه برید تا من، یعنی قباحت این مسئله از بین رفته بود. باز شما در زمان معاویه شاهد میاریم، اینکه اون جدول یادتون نره، من هی اصرار دارم ربطش به بعد پیغمبر رو هم بگم. در زمان معاویه وقتی معاویه مجلس رسمی تشکیل داد برای اینکه بگه زیاد ابن ابی نگید و بگید زیاد ابن ابی سفیان، زن معاویه بهش گفت خجالت بکش، مردم پول خرج میکنن که آبروداری کنن، آبرو برای پدرشون بخرن، تو رفتی پول خرج کردی شاهد آوردی که شهادت بده پدرت زناکار بوده. انحطاط به جایی میرساند کار رو که قباحت مطلب از بین برود. شاخصه چهارم بحث میگساری است که بسیار رایج بود در عرب جاهلی. ببینید اینا خوبه که گاهی ما در تحلیلامون ازش استفاده کنیم، علت ترویج و رواج میگساری چیه؟ آدم وقتی یه گناهی میکنه خدا یه آدم ملامتگر تو وجود آدم گذاشته که هی بگه این چه کاری بود کردی، نفس حالا یا لوامه بگید یا فطرت بگید نمیدونم، هی تو وجود آدم هی صدا میکنه که این چه کاری بود کردی، چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی. علاقه مفرط به لذت جویی و ملامتگری مفرط عقل لازمش اینه که یه جوری ما دست این عقل ملامتگر راحت بشیم، لذا رو می آوردن به میگساری. این منافاتی با اون که عرض کردیم برای هضم غذا و اینا استفاده میکردن نداره. چرا؟ چون دیروز گفتم اساس یک کاری ممکنه بر اساس یک چیزی باشه، اما ادامش و ترویجش تبدیل بشه به فرهنگ باید یه علت دیگری براش پیدا کنیم. خب دوباره شما اینو ببینید در زمان خلفا همین فرهنگ میگساری دوباره بر میگرده. پنجم خیلی هم مهمه، فرهنگ تفاخر و تکاثر در زندگی جاهلیت. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، که کار به جایی میرسد که قبیله ها برای اینکه عده و عده خودشونو بیشتر از سایرین نشون بدن رو بیارن به اینکه قبراشونو بشمرن که آقا ما مرده هامون هم بیشتر از شما، چه برسه به زنده هامون مثلا، که این همش نتیجه زندگی قبیله ایه که چون دو قبیله با هم سر مثلا تفاخر بگذارن کار رو به اینجا برسونن. اسلام آمد حتی با تفاخر به چیزهای خوب هم مبارزه کرد. دیدید اون دعوای معروف که یکی گفت من حاجی آب میدم، اون یکی گفت من مسجد درست میکنم. خدا فرمود اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. شما فکر کردید فخ فروختن داره آب دادن به حاجی ها؟ ایمان مهمه. شما فکر میکنید تعمیر مسجد الحرام، رسیدگی به امور مسجد الحرام هنره؟ ایمان هنره، ایمان مهمه و فخره. و فرهنگ ششم فرهنگ تحاسده. تحاسد البته زایده فرهنگ تفاخر و تکاثره. وقتی دو تا قبیله رو میارن به این که من چی دارم تو چی داری، من چی دارم تو چی داری، اولین چیزی که زایده این تفکره این است که حسادت بالا میگیره. و عجیب اینه که قرآن کریم میفرماید ریشه کنار زدن پیغمبر، مبارزه با پیغمبر و ریشه مبارزه با امیرالمومنین علیه السلام همین بحث تحاسده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب تا آخر آیه. ام یحسدون، که همه ائمه روایت دارن زیل این، همه فرمودن نحن المحسودون، اونایی که مورد حسادت واقع شدن ماییم. فرهنگ حسادت. چرا به پیغمبر نمیخواستن ایمان بیارن؟ شما میدانید یهود، من یه بار اینو نمیدونم گفتم یا نه، اساسا یهود عرب ما نداریم، چون یهود یه قوم بسیار فوق العاده نجات پرسته. ما یهود عرب نداریم، یعنی یهود در منطقه عربی نباید رشد داشته باشه. معذالک ما هم تو مدینه هم تو مکه یهود داریم. چرا؟ اینها شنیده بودند که در این منطقه پیغمبری خواهد آمد، آمدند مؤمنانه تا اولین مؤمن به او باشند. بعد که دیدن این پیغمبر عربه و از بنی اسرائیل نیست، به خاطر حسادتی که به این پیغمبر داشتن حاضر به ایمان آوردن به او نشدند. که من حالا اینجا نوشتم ماجرای حجر الاسود که سیل آمد و کعبه رو خراب کرد و حجر افتاد، همه داشتن دعوا میکردن. روایت میگه هر کسی افتخاری بر خودش میدید که حجر رو قبیله اونها نصب کنه سر جاش. لذا دعوا خیلی بالا گرفت به حدی که شمشیر کشیدن رو به هم، به جهت اینکه میدونستن اگر فردا روز قبیله فلانی رو بگذاره سر جاش، ما یه عمر باید حسرت بخوریم و حسادت کنیم که چرا این افتخار نصیب ما و شامل حال ما نشد. که دیگه آخر سر جمع شدن یه عده عقلا، گفتن آقا یه کار میکنیم، هر کسی آمد تو مسجد الحرام اولین نفر او حجر رو سر جاش بگذاره. یه وقت پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، همه گفتن ما راضی هستیم او بگذاره. پیغمبر هم به جهت این کنترل حسادت اینها آمد چه کرد؟ یه عبا یه پارچه پهن کردن، حجر رو درش گذاشتن، فرمودن هر قبیله یه نفر بیاد گوشه این عبا رو بگیره، حجر رو بیارید تا کنار مکانش و من سر جاش نصبش کنم. این اشاره به این است که خلاصه حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سعد بن ابی وقاص از ما کناره گیری نکرد، دوری نکرد، مگر به خاطر حسادت. حسادت به ما داشت، وگرنه هفتمین مسلمان بود. سعد بن ابی وقاص ظاهراً اجماعیه هفتمین مسلمان بود. حسادتش باعث شد که از پیغمبر دوری بگزیند. الحمد لله رب العالمين.